أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين. لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ضد لك. بس در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. ماهیت دعا اساسا بر خطاب به خدای متعال با بیان اوصاف گوناگون حق تعالی تشکیل شده است. این اوصاف در قرآن کریم هم آمده، منتها خاصیت دعا این است که انسان در مقام خواندن خدای متعال قرار دارد و این خواندن اقتضایی داره و اینکه ما وقتی که کسی را می‌خوانیم خصوصیات او رو بشناسیم. تمام اوصاف خدای متعال در حقیقت تعلیم شناخت خدای متعال است. این اول was auch ihr Gott da ist, und ihr Rucksack, در یک قالب سخن که ابراز میشه یک معنایی رو به انسان افاده میدهند که در یک قالب دیگری که بیان میشه یک معنای دیگری رو همون صفت به انسان ارائه میده. که اینها نیاز به بحث داره که انسان این مسائل رو تحلیل بکنه، اون وقت به این نکات راه پیدا بکنه. اوصاف خدای متعال از جهتی مختلفه. بعضی از اسمایی که صفتی رو از خدای متعال بازگو میکنه یه صفت خاصی، بعضی از الفاظ یک صفت جامعی رو به ما ارائه میده. در بین اسماء الهی لفظ شریف الله حکایتگر اون کمالات جامع خدای متعاله که همه اوصاف کمالیگر را دلالت میکنه. از این جهت در تعبیرات میگن الله اسم است برای ذات مستجمع جمیع صفات. ربوبیت را، رازقیت را و بعضی اوصاف دیگر، صفت حیات را، صفت قدرت را، صفت علم را، اوصاف مختلف، چه اوصاف ذاتیه چه اوصاف فعلیه را در بر میگیره. از این جهت در این قسمتی که خونده شد حضرت خدای متعال را خطاب میکنه به یا الله، یعنی ای ذاتی که دارای صفات گوناگون هستی، که ما باید خدای متعال را چنین بشناسیم. منتها در دعاها جایگاه دعا فرق میکنه. بعضی دعاها یک بار به خدای متعال این لفظ رو اطلاق میکنه، گاهی دو بار مثل اینجا، گاهی چند بار، هفت بار. بعضی دعاها انسان برخورد میکنه این تکرارها عمدتاً اون حالت خواندن انسان و تقاضای انسان رو در مرحله اول نشون میده. علت حقیقی تکرار رو هم درک میکنیم با یک نوع تحلیل به این مسئله برای میتوانیم راه پیدا بکنیم. گاهی الفاظ دیگر هم جدیه، จำนวนก็ไม่รับเป็นรับเป็นรับเป็นแต่เราบางทีย้อนขอดาبه طور زیاد داشته باشم و ذکرون لحظ نکرم کسی را خدا را زیاد یاد خب یکی از موارد یاد زیاد خدا متعال همین مکرر خدا متعال را یا به صورت خطابی خواندن است یا به صورت غیر خطابی مثلا تسبیح کرده نوازان در یا 34 تا الله اکبر داره 33 تا الحمدلله 33 تا سبحان الله که در روایات ما از مصادیق بارز و شاخص ذکر کثیر تسبیح در درها سرمون در ایا معرفی شده که چقدر فضائل داره که اگر کسی مداومت داشته باشه هیچ وقت آمد به خیر میشه طبق بعضی از روایات معادل با هزار رکعت نمازه که خدای متعال این تسبیحات رو در دراسان و در ایها هدیه کرده خیلی فضای زیادی داره خب لفظ شریف الله اسم ذات کامل مطلق است که حتی مشرکین هم خدای متعال رو به عنوان الله قبول دارن ولی این سال که هم من خلق از سامات و لرز لیقولون الله متعال ملاک شرک اوناییده که چنین ذاتی رو ما را بهش نداریم ما بعضی از مخلوقات اولا بندگی میکنیم او رو بندگی نمیکنیم ها بندگی این مخلوقات ما را به اون نزدیک میکنه ما نعبدون اِلَّا لِيُقَلِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا ما ایشان را این منطق مشرکینه عبادت و خضوع در برابرش نمی کنیم بگه که ما را به خدا نزدیک کنه در سوره زمر آمده این آیه مبارکه وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى از اول سوره مبارکه زمر توجه به عمومیت خالصانه خدای متعال به ما داده شده خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله تا همگان این رو موظفی آیه دوم و آیه سوم این چنینه فعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص اون وقت مشرکی دین ناخالص رو دنبال میکنن که بعدا هم می فهمند که خدا بین ایشان حکم می کنه که این حال که این شرک ایشون اصلا باطل بوده. در عده ی آیات میگن که گم میشه آنچه که ایشان میخواندن زبل من تدعو الاله. در بعد از آیات به مشکی میگن که شما وقتی که اینا رو بندگی میکنید اونا تبری میجویند از بندگی شما. میگم ما رو بندگی رو میگردیم چون برحال هیچ کس سزاوار بندگی شدن جز خدای متعال نیست. بعد وقت در آیه 11 این سوره هم به طور خاص بندگی مخلصانه پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله را بیان میکنه. قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. در آیه 14 میشه میگوید که قل الله اعبد مخلصا له الدین. او فقط خدا را میپرستید. فعبدو ما شئتم من دونه. شما هر کسی که باید بندگی بکنید بکنید حساب اختیار داره حجت اجتماع میشه. به هر حال قرار بوده که مشرکین هم خدای متعال رو به عنوان خالق آسمان ها و زمین و همه موجودات مخلوقی مشرکین هم قبول داشتن. خدا در مقام عبودیت اینها شرک در عبودیت و شرک در ربوبیت داشتن. در دیدگاه توحیدی همه اقسام شرک در مرحله اول شرک ظاهری باش مبارزه میشه. از جهت خدای متعال به اسماء دیگر هم خوانده می شود تا ما او را به این اسماء قائل بشیم، تا ما او را دارای کمالات بذات بداریم که در برابرش حضور بذاریم. این حالا اجمال تحلیل لفظ شریف الله. در ادامه حضرت اسماء دیگر رو بیان میکنن که ما توجه داشته باشیم. خدا متعال که کمالات گوناگونی داره کمالات خاصش چگونه است که ما در نظام خلقت به این کمالات خاص خدای متعال همواره توجه میکنیم. یکیش اینه یا بنی با همزه ای ابتدا کننده که اسم فاعلش میشه مبده. بنی صفت مشبه هست یا اسم فاعل حالا فاعل بوده میشه فعل کرد. یعنی موجودات از او شروع شده. به او تکیه میکنم. یکی از معانی هو الاول همین او اول هر موجودی است. یعنی به موجودات که توجه میکنید ابتداء وجودشون از او شروع میشه. یعنی این موجود ما رو راهنمایی به قبل از خود میکنه که من تکیه میکنم به حقیقتی که اون حقیقت قبل از من است. قبلیت ذاتی ها نه قبلیت زمانی. قبل ذاتی معنیش این است که این موجود هم موجود مخلوق خواهد باشه، تکیه میکنه در وجودش به وجود دیگری که تعبیرات مختلفی از این میشه در بحثای عقلی گفته میشه او موجد است. گاهی در بحثای روایی تعبیر میشه به بهده است، او احداث کننده است. اونجا البته هم دفتی یه معنای خاصی هم داره، اونجا چگونه او ایجاد میکند را با لفظ بعدی بیان میشوند بیرفرماید یا وضعی آن هجاب آخرش عینه است که الان اسم فاعلی گرفته میشه به نام مبدع. مصدرش میشود ابداع. ابداع به معنای ایجاد شیء است بدون سابقه قبلی، که شیء قبل از وجودش یک سابقه وجودی قبلی داشته باشه. اینو دقت داشته باشید، خصوصیات کلام رو اشتراک کنید. هیچ موجود مخلوقی به طور کلی نمیتواند بدون سابقه به طور مطلق باشد، منتها سابقه داشتن موجودات دو گونه است. یک وقت سابقه علمی دارند، یک وقت سابقه وجودی دارند. بدیع که در قرآن آمده میگیم بدیع السماوات و الارض، در چند آیه خدای تعالی این حقیقت رو بیان می‌فرماید. در سوره مبارکه بقره آیه 117 انعام 101 بیانگر این است که موجوداتی که از نایه بودن تا ایجاد میشن سابقه وجودی قبلی ندارند. نکنیم ما که این چیزی رو میسازیم نوعا از یک موجودی نمونه برداری میکنیم، یک موجودی رو دیدیم نمونه آن را برای میسازیم. هواپیما رو خواهیم بسازیم، یک کبوتر رو میبینیم، اون رو تحلیلش میکنیم، این چجوری پرواز میکنه، شبیهش رو میسازیم. شبیهش از کجا میسازیم؟ از خود نظام خلقت میگیریم، کمک میگیریم. خودمون بدون سابقه قبلی چیزی رو نمیتوانیم، ذره ای رو بسازیم. این تا اینجا که رسیده بشر، تا اینجا که رسیده تمام جنس کاری داره. من نخواهم داشت انسان عاجزتر از این است که بتواند بدون کمک از نظام خلقت که در آن قرار داره چیزی رو بسازه، بدون کمک علمی و بدون کمک علمی. کمک علمی چیه؟ این از دانشمند با دقت علمیش میره این موجود رو تحلیل میکنه، قوانینش رو دست میره، این چجوری روز رو نحوه خدمتش رو و چجوری روز رو ندش رو، این کمک علمی. بعد میره ملاحظه میکنه چه چیزی در نظام خلقت میتواند این کار ازش برمیاد. این پرنده که پرواز میکنه چجوریه که پرواز میکنه، چه خصوصیتی موجودی داره، میره ملاحظه میکنه آیا سنگ به خودی خود میتونه بره بالا، آیا آهن برطوره چیزا رو تجربه میکنه، میده نه یه ماده رو باید بزنه که توان بالا رفتن داشته باشه، سبکی داشته باشه و همینطور به همینطور. در مورد شبیه‌سازی هم صحبتی بکنیم، اشاره بکنم یا خلفی نشه، این شبیه‌سازی هم که بشر داره هیچ وقت خالق نیست، هیچ وقت موجب نیست، یه دقت داشته باشید و شبه برمید نشه برمان. این دانشمند با کمک گرفتن علمی همزه که از کردن از موجودات آفریده شده خدا به دست میاره که یک شکلی که میخواد موجود بشه شکل خاص، یک دابقه قبلی، یک زمینه قبلی لازم داره، این خواهده کنه. بعد میره سراغ اون زمینه ها، این طفل که میخواد به وجود بیاد یک سابقه قبلی میخواد. خب سابقه قبلی روی درجای ابتدایی ما نطفه است، نه رو ماده باید با هم دیگه جور بشن، اما آیا منحصر وجود طفل به این معنا، وجود این گوسفند به این معنا که فقط اینطوری باشه؟ نه، یه زمینه میخواد. این دانشمند میره زمینه های دیگر را تحلیل میکنه، بهش میرسه با دقتی که خدا بهش داده، ذهنی که این خدا به این دانشمند داده، میره ابزار را به دست میاره، دیگه مثلا پوست فلان جای این حیوان اگر در فلان شرایط قرار بگیره میتوانم شبیه خود این حیوان را، انسان را خلاصه توجیه بکنه. اون شرایط آماده میکنه، رحم مصنوعی، این دستگاه رحم مصنوعی که گوسفند میره تو اونجا با اون چیزی که از همان حیوان میگیره، با اون شرایط که خدا همه اینا قرار داده، اینا فقط به خدا حفاظت میکنه. هو الذی خلق السماوات و الارض بالحق و الله خلقکم و ما تعملون. خوب دقت کنید این آیه، خدا شما را آفریده و آنچه را که شما عمل میکنید، این آیه هیچش خیلی وسیعه، هم نفی جمع رو میکنه، هم نفی تفویض را و هم دیدگاه های انحرافی
امروز را که از این اختراعات ممکنه کسی استفاده بکنه، این حیوان که در اثر شبیه سازی این دانشمند تولید میکنه و به نام او سبزی میشه، کار خوبیه. اینو دقت داشته باشید، خداست که این دانشمند رو با این قوا تجهیز کرده که توانسته است از نظام خدمت خدا استفاده بکنه و این زمینه رو فراهم بکنه که خدا در این شرایط این حیوان را خلاصه ایجاد بکنه. فقط اشاره کردم به مبانی این بحث. خب یک کاری انجام میشه، اما تحلیل عقلانی و علمیش دیگه دست ما و دیگه سراغه یک عالم دینی که به همه این خواهاتی مسلطه، نه بنده ها طور کلی از ما. که خود اون دانشمند هم ما مجاب بکنیم این فکری که آمد خود ساختی یا آمد تو ذهنه، این نظریه رو کی آمد تو ذهنه؟ همه این های بعد درست بشه، اینا که تحلیل بشه انسان به فقر وجودی خودش بیشتر پی میبره. که با توجه داشته باشید نظام خلقت که به بار شده بدون سابقه قبلی که از ناحیه خالق دیگری موجود شده باشه خدا الگو برداری بکنه، از او یک الگوی علمی بگیره، بعد الگوی عملی بذاره. نه، پس خدا کارش چیه؟ ابتدایی است. هر مخلوقی الگوی علمی داره، منتها الگوی علمی آن به علم ازلی خدا تکیه میکنه. دقتش خدا چیزی را که ایجاد میکنه این ایجادش همراه با علم بود، دلت ایجاد بود هیچ شبیهی نداره. لذا بلا فاصله امام حسین السلام عرض بیدن لا ندلک، ایجاد کننده ای که ایجاد تو بدون سابقه الگوبرداری عینی از اشیاء است یا علمی از اشیاء است، هر دو. خدا الگوبرداری عینی از اشیاء نداره که باید شکلی باشی که من ازش علم کسب بکنم، اما باعثی با الگوبرداری علمی اول از اشیاء داریم که خدا را آفریده، سپس الگوبرداری عینی از اشیاء داریم، از خود اشیایی که خدا آفریده کمک میگیریم که شیء جدیدی را به نظر خودمون قرار جدید هم هست بسازیم. اما خوب که دقت بکنیم انسان موحد به اینجا میرسه که این حقیقت تو عالم هست، منتها با این روند علمی اول کشف علمی شد سپس کشف علمی شد. خوب دقت بکنیم به طور خلاصه مبانی مهم در حال تحلیل های فلسفه علوم تجربی رو معرفی می‌کنیم. این که روی اصطلاحات تکیه می‌کنم برای اینکه برای دقت داشته باشید، بلکه مباهاتی نیست به بیان این اصطلاحات. جایگاه مباحث روشن بشه، این مطالب در هر جا پخش بشه، روش فکر بکنن، نظریه بدن، حاضر مهاجم بکنن. خدا متعال نه در هستی خودش شریک داره، نه در ایجادش شریک داره. این لانه دلک یه معنای دیگری شده، خوب توجه بشه باشه. برای تو، برای هستیت هیچ شبیه و رقیبی نیست، برای ایجادت نه شبیهی و نه رقیبی وجود داره. نخون عرفان خالص داره برای ما بیان میکنه با این تعبیر ها تو اصطلاحات هم وارد بشه. او هستی مطلقه، هیچ موجودی در برابر او نیست، نمیتواند باشه، نمیتواند از اندام هستی مطلق برای موجودی استقلال را باقی نمی گذارد که موجود ادعای استقلال بود، نه در هستی و نه در شعور هستی. چنین حقیقتی دائمی است یا دائما لا نفاد. هستی مطلق دائمی است، هستی محدود و محدودی دائمی نیست. اگر دائمی بشود به افاضه او دائمی می شود. بله، انسان دائمی می شود، انسان دائمی است. با مرگش در این عالم از بین نمیره، اما مستقل نیست، اوست که افاضه میکنه. اینو دقت داشته باشید. این که فرمود انسان حیات دارد بعد از این عالم، چه کافر چه منافق چه مشرک، انسان‌های شهید حیات خاص دارند. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. همه اینا به حیات الهی قیام دارند، اون حقیقتی که به ذات تغییر ناپذیره، که قهرن دائمی است، او ذات عبدت الهی. هر موجودی هر چند اشرف کائنات باشه، دوام وجودیش به ادامه خداست، به ایجاد خداست. چنین حقیقتی حیات بالذاته که در زمانی یا در منطقه‌ای که حیاتی نیست او دارای حیات است، او عین حیات است. عبارت بعدی یا حیا حین لا حی، ای حقیقتی که عین حیات، حیات از صفات ذاتی خدای متعال است، عین ذات اوست، منتها معنای خاصی برای حیات دانشمندان تجربی و دانشمندانی که در علوم عقلی بحث می کنند نتوانستند ارائه بدهند. حیات یک چنین صفتیه برخلاف اوصاف دیگر، یه تعریفی داره. حیات را با لوازمش عمدتا تعریف می کنند، اون موجودی که دارای اثر و نوعی آگاهی است. این تعریف حیاته. این لفت شد هر جا این دوتا خاصیت در موجود باشد میگن این موجود دارای حیاته. در موجودات مخلوقی این دو اثر متفاوته. دارای اثر بودن غیر از آگاهیه، اما در ذات حضرت الهی حیاتش عین علمشه، عین قدرتشه، علمش عین قدرته، قدرتش عین علمه. این مسائل رو باید دقت داشته باشید. از این جهت خود صفت به خدای متعال نسبت داده شده، هو الحی لا اله الا هو، از نظر ادبی هیچگاه صفت را به موجودی نسبت نمیتوان داد. باید این صفت در یک قالب اسم در بیاد، یا اسم فاعل یا اسم مفعول، مگر اینکه این صفت یک معنای درش لحاظ بشه. میگن نها عادله، نمیگن عدله، مگر اینکه بخوام این معنا رو گوینده اراده بکنیم که این آقا اصلا مجسمه عدالته. اگر بخوام این معنا رو بفهمونه میگه این آقا عدل، عدل مقصد ها صفته، باید در قالب عادل ریخته بشه از نظر لفظی و نسبت داده بشه، مگر با این عنایه. در خدای متعال نسبت به خدای متعال همه اوصافش میتوان نسبت داد. هو القدره، هو القادر، هو القدیر، هو العلم، هو العالم، هو العلیم، چون او حقیقت مطلقه. این صفات ذاتیه ها دقت شوشید در باره صفات ذاتیه این تعبیرات مشکلی نداره. در صفات فعلی که حکایتگر فعل خدا، نه او یه بحث دیگه است. هو الخلق نمیتونی بگی، غلطه. هو الخالق گفته میشه، هو الخلاق گفته میشه. خب یکی از ظهورات صفت حیات خدا احیاء احیای موتا در قیامت یا محیی موتا ای حیات دهنده به موجوداتی که یک حیاتی را پشت سر گذاردن به حیات دیگری آنها را می رسانی. خب دقت کنید، موتا یعنی اون کسانی که اون موجوداتی که حیات داشتن، اون حیات ازشون گرفته شده به اذن الهی، الان اون حیات رو ندارن، اما الان یه حیات دیگری داره، منتها به اراده خدا اونها دارای یک حیات دیگری میشوند که میشوند حیات سوم. این تعبیر امام حسین السلام به حیات سوم انسانها اشاره میکنه. این تعبیر مجموعه آیات قرآنی از کلمه کسانی که موتا هستند، اونا الان به تعبیر قرآن حیات برزخی دارند. الان در عالم برزخ زندگی می کنند، اونا زندگی برزخی بین تأثیراتی از عالم دنیا دارند و پایی در عالم بقا دارند. در اون مرحله ای که قیامت به پا می شود، اونجا دیگه همه موتا حیات ابدی پیدا می کنند که نه نشانه خاص از عالم دنیا در اونجا هست، نه نشانه خاص از عالم برزخ. این رو دقت داشته باشید، تعبیر نشانه خاص کردی بدون برای جهت میدید، یعنی عالم قیامت عیناً مانند عالم دنیا نیست. معنیش اینه اگر چه بهره ای از خصوصیات عالم دنیا داشته باشد که داره، هر یک از این سه مرحله عالم خاصیه. در عالم دنیا جنبه مادیت غلبه دارند بر موجودات این عالم، در عالم برزخ بینابین هم از جنبه مادیت بهره دارند هم از جنبه غیر مادی که خود موجودات اون عالم میفهمند. در عالم قیامت جنبه روحانیت غلبه داره، خوب دقت داشته باشید، اما بهره ای از عالم دنیا دارن، یعنی نظام اون عالم بر اساس عالم خودش اداره می شود. از ما حقیقتش رو تیم درک کنیم، حیات در اون عالم اینطور نیست که خاک مبدل به تدریجا به انسان بشه، نطفه تدریجا مبدل به انسان بشه، نه، تدریج مربوط به این عالم با امر الهی همه از قرار با خصوصیت مادی کاملا برخواسته می شوند. فعضا هم فیامون یمزرون احیاء در اون عالم احیاء غیر تدریجی است، اما احیاء در این عالم عالم دنیا احیاء تدریجی است. نه در قدرش نوشی فقط اشاره کردم که انشاءالا در بحث ها بهش پرداخته میشه. نکید این مطالب کجای این دعا آمده، در حال باید این دعا رو بحثای علمی کردیه با مجموعه آیات قرآنی و معارف دیگر قرآن این دعا رو پرداخت کرد. خداوند بحق اولیاش به همه ما توفیق بحر برداری هرچه بیشتر از این معارف را علمت و احبنم تا آخر اون نایت بفرم کنیم. این معارفی که عرض شد گوشه ای از معارف ارائه شده از زبان گویای صادق آل محمد
این کلوخ هم از کام خاکه. چطور شد این کلوخی که از خاکه موجب درد شد، دردآور شد؟ خاک و درد رو این فقط خاکه، یه خاکی درد نمیاره. درد اگر امور خاکیه بگه، از امور مادیه بگه، و نتونست جواب اون با جواب شده. از این قبیل حرف ها مکتب امام صادق مکتب امیره، مکتب اهل بیت مکتب امیره، دعا مکتب درس که ما باید روز عربه نخونیم و بذاریم لجنه هم بذاریم و بریم. من سالها در باید بحث بکنیم، موحد بشیم. اول موحد علمی، اون گونه که این بزرگواران فرمودن، بعد موحد عملی که اون دیگه وارد کار سخت میرسه، سختتر از موحد علمی شدن. وقتی خبر شهادت و رحلت امام صادق علیه السلام رسید در مدینه، ابو حمزه می شناسند چه شخصیتی از دستش رفت، اما به زمین می زند. قربان نفرشتی چه رجها کشیدن کنند، هم از نظام طاغوتی حاکمه، هم از این نفهمه ها، هم از این احمقه ها که این دردش بیشتر. که فرمود اگر کسانی نبودند که امضا میکردند پای نامه های بنی امیه را، بنی امیه حاکم نمیشدند. در این خانه رو ببندند، مردم فهم پیدا، رشد عقلانی پیدا که الان کار به اینجا میکشه. نظام سعودی طرفدار حنفی هاست از نظر اعتباری، از نظر عملی طرفدار حنبلی هاست، شاگرد دست دوم و سوم عقبانی امام صادق علیه السلام. ما چه داخلاتی اینها دارن از نظر عملی هم ببینید چه میکنن، چه جنایاتی دارن انجام میدن بر علیه مسلمین. در بهره کم بود وارد یمن هم شده. این امام شایسته گریه کردن بر او نیست. قربت قبرش بماند، قربت فرهنگش. قربانش دلها رو روانه کنیم همراه امام زمان علیه السلام به بقیه مظلوم. السلام علیک یا جعفر ابن محمد، ایها الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا مولانا انا توجهنا الیک اشفقنا، توجهنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، حبنا فلج إمام زمان عليه السلام وفلج شيعة المعارضين
یار